ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ می شنوید. امروز چهارشنبه 27 شهریور 92 برابر با 18 سپتامبر 2013 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شانگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میشه. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری رویترز، برخورد یک قطار مسافربری با یک اتوبوس شهری دو طبقه در حومه شهر اوتاوای کانادا که ساعتی پیش روی داد، شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی آتش نشانی اوتاوا تا به حال مرگ 5 تن را در این حادثه تایید کرده و عملیات امداد جریان دارد. در ماه ژوئیه گذشته تصادف یک قطار حامل نفت خام در یک شهر کوچک ایالت کبک کانادا به مرگ 50 نفر و ویرانی مرکز شهر منجر شده بود. تیم فوتبال استقلال ایران با برتری 3-1 در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت برابر بوریرام تایلند راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. استقلال روز چهارشنبه امروز در دور 1/4 نهایی بوریرام در تایلند با نتیجه 2-1 شکست داد. گل بوریرام در دقیقه 31 روی یک ضربه کرنر توسط اسمار باربا به ثمر رسید و گل‌های استقلال را حنیف عمرانزاده در دقیقه 52 و آندرانیک تیموریان در دقیقه 90 به اضافه 1 به ثمر رساندند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اظهارات روسیه را مبنی بر عدم بی‌طرفی کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد رد کرد. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه صبح چهارشنبه در دیدار از دمشق گزارش کارشناسان سازمان ملل را در مورد کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه گزارشی سیاسی جانبدارانه و یک طرفه توصیف کرده و گفته بود دولت سوریه مدارکی در اختیار روسیه گذاشته است که نشان می‌دهد این شورشیان بودند که در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند. لوران فابیوس در دیدار با همتای اسپانیایی خود با ابراز تعجب شدید از موضع روسیه گفت هیچ کس نمیتواند بی‌طرفی کارشناسانی را که از سوی سازمان ملل تعیین شدند مورد تردید قرار دهد. یک مقام فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفت روسیه ذره‌ای تردید ندارد که رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده، منتها با این گونه اظهارات می‌خواهد تصویب قطعنامه شدیداللحن علیه حکومت بشار اسد را به تعویق بیاندازد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت دولت بحث نرمش قهرمانانه را در مذاکرات دیپلماتیک به مورد اجرا می‌گذارد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود در زمینه سیاست خارجی و داخلی موافق نرمش قهرمانانه در برخورد با دشمن است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در پاسخ به سؤالی مبنی بر استفاده از تعبیر نرمش قهرمانانه در مذاکرات دیپلماتیک گفت رئیس جمهور و وزارت خارجه در مذاکراتی که خواهند داشت منویات رهبر جمهوری اسلامی را لحاظ می‌کنند. سخنگوی دولت تأکید کرد که با توجه به صراحت آیت الله خامنه‌ای در این مورد قطعاً این موضوع از سوی مجریان دولت به صورت قوی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. به گزارش رویترز اظهارات آیت الله خامنه‌ای با کنجکاوی آمیخته به احتیاط دولت‌های غربی روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست در نشان دادن تمایلش به گشودن باب مذاکره با غرب فرصت را از دست ندهد. به گزارش رویترز آقای اوباما در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می شود افزود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود تهران آماده اعتمادسازی با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ایش است.
ممنون از شما. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر میرسد ایران در پی گفتگو با غرب و آمریکاست. آیا این چنین است؟ یک تحلیلگر سیاسی به این پرسش پاسخ داده.
ترکیب روحانی ظریف، یکی در سمت رئیس جمهور و دیگری در سمت وزیر خارجه، از ابتدا نشان در این داشت که سران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن از این وضع موجود بیرون بیان.
واکنش ها به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره همکاری سپاه پاسداران با دولت ادامه دارد. گزارشی را در همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. نشریات هندی گزارش دادند که ایران حاضر نیست تمام پول نفت صادراتی خود به هند را به روپیه دریافت کند. جزئیات این خبر رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. یک گزارش هنری به مناسبت 25مین سالگرد درگذشت محمد حسین شهریار، شاعر نامی معاصر ایران، و در صورت امکان برقراری تماس با محل برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان، آخرین گزارش های این مسابقات رو هم خواهید شنید. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که به نظر میرسد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی گفتگو با آمریکا و غرب است. اما رئیس جمهوری آمریکا اضافه میکند که ما باید این نشانه ها را آزمایش کنیم. آقای اوباما ابراز امیدواری کرده که ایران از فرصتی برای دیپلماسی که پیش آمده استفاده کند. جزئیات بیشتر را از علیرضا کرمانی بشنویم.
باراک اوباما میخواهد حسن روحانی را آزمایش کند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید نشانه هایی هست که حسن روحانی میخواهد در گفتگو با غرب و آمریکا را باز کند، آن هم به گونه ای که آقای اوباما میگوید پیشتر شاهد چنین چیزی نبوده ایم. اما بلافاصله هم اضافه میکند باید این را بیازماییم. رئیس جمهوری آمریکا که سه‌شنبه شب با شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان تلموندو گفتگو می کرد، همچنین گفت تهران باید جدیت خود را در این باره که در پی استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای نیست نشان دهد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان، درباره نشانه‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا از آن یاد می کند، می گوید
ترکیب روحانی ظریف، یکی در سمت رئیس جمهور و دیگری در سمت وزیر خارجه، از ابتدا نشان در این داشت که سران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن از این وضع موجود بیرون بیاد. در ضمن نامه‌نگاری‌هایی هم که شده، در ضمن آقای ظریف به عنوان فرد هم با دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی شخصا در ارتباط هست. برساد یک مجموعه‌ای الان به وجود آمده که در این ترکیب نشون میده آقای اوباما می‌تونه حق داشته باشه که امیدوار باشه.
موضوع تنها نشانه‌ها نیست. دو طرف قدم‌های عملی هم برداشته‌اند. مثلا نامه‌نگاری. پیشتر باراک اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC نامه‌نگاری میان دو رئیس جمهوری آمریکا و ایران را تایید کرده بود. اما روز سه‌شنبه مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، بخشی از موضوع نامه‌نگاری‌ها را هم آشکار کرد. پیام تبریک باراک اوباما به حسن روحانی و تشکر رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهوری آمریکا. جز این، در همان روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفت که با حرکت‌های صحیح دیپلماسی مخالف نیست و آن را نرمش قهرمانانه نامید.
ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد و همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه، عیبی نداره.
از مهران براتی میپرسیم سخنان آیت الله خامنه ای به معنای آن است که میخواهد دست رئیس جمهوری اسلامی ایران و گروه مذاکره کننده اش را در گفتگوها با غرب باز بگذارد؟
آقای خامنه ای پیشتر مرتب در سخنرانیاش میگفت که من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم. الان جریان رو معکوس کردن، الان میخوان دیپلمات باشن و انقلابی نباشن. خب این پیام مشخصی چراغ به مسئولین حکومتی که برن و با خیال راحت مذاکره کنن و اون چرا هم که مذاکره کنن از طرف نظام به رسمیت شناخته خواهد شد.
همه اینها در حالی است که 68مین نشست جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه در نیویورک گشایش یافته است و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم پیش از آقای روحانی بامداد چهارشنبه راهی نیویورک شد تا در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان ملل شرکت کند و هم این که دیدارهایی داشته باشد با برخی از مقامهای غربی، از جمله کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا. کشورهای طرف مذاکره اتمی ایران منتظرند تا سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را هم بشنوند. گفته می شود هیئت همراه رئیس جمهوری تازه ایران بسیار کوچکتر از هیئت‌های پیشین و شامل حدود 60 تا 70 همراه خواهد بود و این بار وزیر نفت ایران هم رئیس جمهوری اسلامی ایران را همراهی خواهد کرد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. و در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید با هم گوش کنیم.
این حرکت آقای خامنه‌ای یک چرخش قهرمانانه است. از همه گروه‌ها خواهش می‌کنم که دقت و تحمل بیشتری بفرمایند. واحد بسیار حساسی است. کمی هوشمندتر، عاقلانه‌تر به فکر تفاهم باشید.
این نرمش قهرمانانه ای که آقای خامنه ای سال 92 فرمودند همون جام زهری است که آقای خمینی سال 68 نوشید. ولی چرا پس از این همه ویرانی است؟
آقای خمینی یه مقداری جسارت داشت، گفتش که من جام زهر رو نوشیدم. ایشون نمیتونه بگه من جام زهر نوشیدم، میگه که باید نرمش قهرمانانه رو بکنید. خب این همون جام زهر دیگه.
آقای روحانی، تو را به مقدساتی که میپرستی، تو را به هر کسی که میپرستی، ما را دست روسیه نجات بده. آقای آمریکا صلح کن، دوستی بهتر از دشمنیه. حالا یه بار امتحان کن ببین آمریکا چی میشه. علی هستم از بروجرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کرد. من هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم. 20420-603-87-41-50 به این شماره تلفن میتونید برای ما اسمس یا پیامک بزنید. مجله رو پی میگیریم با گزارشی درباره ایران. واکنش ها به اظهارات حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران ادامه داره و در حالی که سخنگوی دولت از لزوم توجه به کلیت اظهارات رئیس جمهوری ایران صحبت کرده، فرماندهان سپاه از آمادگیشان برای همکاری با دولت خبر دادند. همکارم بابک غفوری آذر از واکنش ها به اظهارات حسن روحانی درباره همکاری سپاه و دولت گزارش میده.
در واکنش تازه‌ای به اظهارات حسن روحانی درباره همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دولت، عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از آمادگی این قرارگاه مهم برای همکاری با دولت خبر داده است. او گفته قرارگاه خاتم الانبیاء آماده ی انجام پروژه های مختلف است و در این باره قبلا هم جلساتی با وزرای نفت و راه و شهرسازی برای به عهده گرفتن پروژه های مختلف برگزار کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران با رد رقابت سپاه با بخش خصوصی و مردم خواستار انجام چند پروژه ملی توسط این نیروی نظامی شده بود.
من اون شایعاتی که راجع به سپاه مطرح میشه اصلا قبول ندارم که میخوان سپاه رو رقیب مردم قرار بدن. سپاه رقیب مردم نیست، سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست، سپاه پیمانکار همانند پیمانکارهای معمولی نیست و نبوده. سپاه باید بیاد در چند پروژه بزرگ ملی بار رو بردوش بگیره، افتخارش هم مال خودشه.
فعالیت سپاه پاسداران در مسائل اقتصادی ایران طی سالهای اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و این نهاد نظامی عهده‌دار انجام پروژه‌های عظیم صنعتی و اقتصادی به ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان شده است. همچنین این نیروی نظامی ده ها بانک و شرکت در حوزه‌های مختلف مالی، پولی و نفتی را خریداری یا تأسیس کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران می‌گوید:
صدها منبع داخلی و خارجی از حضور انبوه سپاه در عرصه‌های اقتصادی ایران صحبت می‌کنند، از بانکداری و داروسازی گرفته تا جاده‌سازی، توریسم، فعالیت‌های مربوط به نفت و گاز و غیره. نکته مهم این که منتقدین حضور سپاه در اقتصاد رو ما در جمع نزدیکترین همکاران آقای روحانی می‌بینیم. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری که ریاست خودش بر اتاق ایران رو هم حفظ کرده، یکی از این منتقد هاست. آقای عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی آقای روحانی هم تیر ماه گذشته با ذکر ارقام مشخص حضور نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شرکت‌های وابسته به نظامیان رو در اقتصاد ایران مغایر با رقابت آزاد دونست.
بانک فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انتقادهای زیادی را هم در میان کارشناسان و هم در میان برخی مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی به دنبال داشته، اما برخی تحلیلگران اظهارات اخیر حسن روحانی را تلاشی از جانب او برای همراه کردن سپاه با سیاست‌های تازه دولت می‌دانند. از جمله مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، که میگوید دولت‌ها در ایران ناگزیر از همکاری با سپاه هستند.
همه دولت‌ها از دولت آقای خاتمی گرفت تا این ور که ما خوب به خاطر داریم و در دولت آقای هاشمی هم همچنین، حرفشون این بود که سپاه پاسداران، مخصوصا قرارگاه خاتم الانبیا بعد از تشکیلش و ورودش به عرصه در واقع اقتصادی بیاد و به جای اینکه رقیب بخش خصوصی بشه، پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور رو بر عهده بگیره. ببینید، صحبت از دفاع از عملکرد سپاه نیست، خواهش می‌کنم سوء تفاهم نشه، ولی واقعیت این هست که کشور درگیر بحران‌های بسیار عظیمی است که به چند دلیل: اول اینکه ما بخش اقتصادی خصوصی جدی نداریم، دوم اینکه هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در ایران حضور پیدا بکنه، و سوم اینکه بدون رانت خیلی از فعالیت‌ها پیش نمیره. بنابراین این مشکلات عظیم باید به دست یک نیروی سومی به غیر از بخش تعاونی که در قانون اساسی آمده و بخش مردم، در واقع نیروی بخش خصوصی حل بشه. به نظر میرسه که دولت‌ها ناگزیرند. ببینید، چه دولت اصلاح طلب باشه، چه دولت اصولگرا، چه دولت اولترا اصولگرا، هر دولتی در ایران باشه، مجبور هست برای حل یه سری از مشکلات، مثلا از پتانسیل بسیار قدرتمندی که سپاه پاسداران این دوران در خودش جمع کرده استفاده کنه.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، نیز روز دوشنبه پس از اظهارات حسن روحانی از آمادگی کامل سپاه برای همکاری با دولت خبر داده بود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید از واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی درباره همکاری دولت و سپاه پاسداران. در ایران با روی کار آمدن دولت جدید حسن روحانی، برخی از قول و قرارها و قراردادهایی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسته شده بودند، یکی پس از دیگری لغو می‌شوند. به نوشته نشریه ایندیان اکسپرس، اخیراً وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به مقامات هندی گفته که از این پس ایران حاضر نیست تمامی بهای نفت صادراتی به آن کشور را با روپیه پرداخت کند یا با روپیه دریافت کند. هند که دومین مشتری بزرگ نفت ایران است، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بهای نفت را به روپیه می‌پردازد و ایران هم با استفاده از این پول محصولات و کالاهای ساخت هند را وارد می‌کند. جزئیات بیشتر را از جمشید زند بشنویم.
به گزارش نشریه ایندیان اکسپرس، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در دیداری که حدود دو هفته پیش با سفیر هند در تهران داشت، به او گفته است تهران دیگر نمیپذیرد که هند مانند گذشته در ازای نفت ایران روپیه پرداخت کند. این نشریه مینویسد وزیر نفت هند ماه گذشته به نخست وزیر آن کشور اطمینان داده که در سالهای 2013 و 2014 حدود 11 میلیون تن نفت از ایران به هند صادر میشود که با توجه به شیوه پرداختی کنونی برای دولت هند به منزله 8.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد بود. اما به نوشته ایندیان اکسپرس، ایران از ارسال صورت حساب‌ها به شیوه اخیر که در آن کل هزینه‌ها به روپیه حساب می‌شود خودداری کرده و به سیستم پیشین بازگشته است که بر اساس آن هند تنها 45% از بهای نفت وارداتی خود از ایران را می‌تواند به روپیه پرداخت کند. در همین حال خبرگزاری مهر از تصمیمات بیژن زنگنه برای لغو دو امتیاز نفت و گاز دیگر به هندی‌ها خبر داده است. به نوشته خبرگزاری مهر، آقای زنگنه در یکی از نخستین اقدامات خود امتیاز تخفیف گازی به سرمایه‌گذاران هندی برای ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی در بندر چابهار را لغو کرده است. همچنین وزیر نفت ایران مخالفت رسمی خود را با مشارکت یک کنسرسیوم هندی در طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب اعلام کرده و به وزارت انرژی هند گفته است که او نمیتواند دولت و نه مجلس را برای پذیرش این قرارداد متقاعد کند. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد اولیه توسعه میدان گازی فرزاد ب در خلیج فارس با کنسرسیومی متشکل از 3 شرکت دولتی هند در سال 2002 امضا شد، اما با وجود گذشت 11 سال از آن هنوز این قرارداد نهایی نشده و اکنون به نظر می رسد که متخصصان داخلی این پروژه را اجرا خواهند کرد. هند از شرکای تجاری عمده ایران محسوب می شود و در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود 250,000 بشک نفت خام از ایران وارد می کند.
گزارش همکارم جمشید زند بود. اما امروز 27 شهریور ماه برابر است با 25 سالمرگ محمد حسین شهریار، غزل‌سرای نامی معاصر ایران، شاعری که در سال 67 در سن 82 سالگی از دنیا رفت و سپس برای ارج نهادند. به جایگاه و مقام ادبی او 27 شهریور هر سال روز شعر و ادب در ایران نامگذاری شده. یادی از آفریننده منظومه سلام بر حیدر بابا در گزارش همکارمان شهرام میریان.
اولین شعر من ترکی شد در سن 7 سالگی. در 9 سالگی برای اولین دفعه شعر فارسی گفتم. معلم سرخونه داشتم، فرانسه میخوندم، مخصوصا اون روزها اشعار شاتوبریان رو میخوندم. این بود که ذوقم کشید و برای اولین دفعه شعر وصفی ساختم، وصف تبریز، و این به قدری خوب شد که اسفند آتش کردم.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در سال 1285 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد و پس از 82 سال زندگی و بر جای گذاشتن اشعاری ماندنی به فارسی و به آذری، در 27 شهریور سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در تهران درگذشت. شاعری که از خردسالی به دنیای شعر و شاعری راه یافت و پس از شنیدن شعری آذری از زبان مادر، نخستین جرقه ادبی در دلش زده شد.
یادم از 4 یا 5 سال داشتم، اولین شعر لطیفی رو که به زائقه سپردم مادرم خواند. از این موقع ذوق ادبی من خشت اولیش کار گذاشته شد.
سروده های شهریار، غزلسرای نامی معاصر ایران، از 13 سالگی در روزنامه‌های آن زمان انتشار یافت. در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد. پس از 5 سال تحصیل، رشته پزشکی را ناتمام گذاشت و وارد خدمات گوناگون دولتی شد. زندگی در تهران و انتشار اشعارش شهریار را به شهرت رساند و هم پایان خانه‌اش کم کم بدل به محفلی هنری شد. محفلی که در آن استادان موسیقی، شاعران و نویسندگان سرشناس آن روزگار مانند ابوالحسن صبا، نیما یوشیج، صادق هدایت و ده‌ها چهره دیگر به آن رفت آمد داشتند. صادق هدایت برای نخستین بار کتاب بوفکور خود را در همین محفل هنری شهریار خواند.
صادق هدایت جز اون هنرمندان بود که همیشه مزیر من میامد. اون بوفکورش اونجا خوند و همه یه حالت کراهتی پیدا کردیم و مجبور شدم عزیان دل رو بخونم. عزیان دل که خوندم این حالشون جا بود. سببش گفت که آخه صادق جون چرا ما رو به اون حال انداخت؟ با این قلم، با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار آفریننده منظومه معروف حیدر بابا، با آنکه از رهروان شعر کهن و کلاسیک ایران بود، ولی به نیما و راه و روش او باور داشت. پس از خواندن افسانه نیما بود که شهریار او را پس از میرزاده عشقی شاعری نوگرا خواند.
ادبیاتی که کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. حالا این شعر نوره، هیچ وقت نباید متوقع باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، شنونده گزارش همکارم شهرام میریان بودید به مناسبت 25مین سالمرگ درگذشت محمد حسین شهریار، غزلسرای نامی معاصر ایران. و همونطور که میدونید امروز چهارشنبه سومین روز از مسابقات قهرمانی کشتی جهان در بوداپست مجارستان در حال برگزاریه و آخرین خبرها حاکی از قهرمانی ایران در این مسابقات هست. مهدی رستم‌پور خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این مسابقات الان روی خط تلفن ماست و آخرین خبرها رو از او جویا میشیم. آقای رستم‌پور، قبل از هر چیز خسته نباشید. قهرمانی ایران در کشتی آزاد و در خارج از ایران پس از تقریبا 48 سال به دست اومد.
درود بر شما جناب آقای جمالی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. تبریک عرض می‌کنم. قهرمانی که دیشب هیچ کس فکرشو نمی‌کرد، یعنی وقتی دیروز روسا دو مدال طلا گرفتن و تقریبا در آستانه احراز عنوان قهرمانی قرار گرفتن، کسی فکرشو نمی‌کرد که کم تجربه ترین عضو تیم ملی ایران در وزن 74 کیلو به فینال برسه و از اون طرف نماینده روسیه در همون دور اول با اختلاف امتیاز فراوون به هندوستان به بازه از دور مسابقات حذف بشه. اما همه این اتفاقات در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد رخ داد. ایران بعد از 48 سال خارج از خونه قهرمان جهان شد و بعد از سال 2002 مجدداً عنوان قهرمانی کشتی آزاد دنیا رو کسب کرد که به خاطر اینکه کاملا غیر قابل پیش بینی بود، حتی بعد از اینکه دور اول و دومش رو هم اکبری گرفت، بازم کمتر کسی تصور می‌کرد که در غیاب صادق گودرزی که 4 سال ایران رو در این وسط مدال گرد امسال عضو تیم ملی نبود، جانشین او هم بیاد به فینال برسه. اما تمام این اتفاقات رخ داد و ایران روی سکوی شماره 1 کشتی آزاد دنیا ایستاد.
آقای رستم‌پور، از عزت الله اکبری بگید، با توجه به اینکه گفتین گمنام ترین کشتیگیر تیم اعزامی ایران به این مسابقات بود، ولی خیلی خوب کار کرد و الان هم حریف خیلی گردن کلفتی به اسم جردن باروز رو به ظاهر در مقابل خواهد داشت، چقدر شانس قهرمانی داره؟
جردن باروز و عزت الله اکبری در جام جهانی تهران هم با هم کشتی گرفتن که اونجا باروز به راحتی اکبری رو شکست داد و در این حال آمریکا هیچ مدال طلایی رو در این مسابقات کسب نکرده. نکته جالب اینه که این وزن 74 کیلو قبلا هم برای ایران تاریخ ساز شده بود، یعنی مسابقات جهانی تهران 2002 شب پایانی مهدی حاجی زاده تونست حریف روسیه خودش رو شکست بده و ایران رو قهرمان جهان بکنه. حالا خوشبختانه مسابقه فینال دیگه این استرس رو نداره و قهرمانی ایران قطعیه، حتی اگر اکبری به مدال نقره دست پیدا کنه.
بله، الان با توجه به اینکه خب قهرمانی ایران مسجل شده، روس‌ها دوم هستن یا مقام دوم روس‌ها تهدید میشه؟ کشور دیگه ممکنه که بیاد جای روس‌ها رو بگیره؟
روسیه قطعا عنوان نایب قهرمانی رو کسب خواهد کرد. الان هم چون کشتی برگزار نمیشه اما تماشاچی هم چنان در سالن حضور دارن، این صدایی که احتمالاً شنوندگان محترم میشنون در داخل ورزشگاه در واقع بلندگوهای سالن پخش میشه تا تماشاچی‌ها حوصله‌شون سر نره تا شروع رقابت‌های رده‌بندی و فینال.
دقیقاً چه ساعتی خواهد بود رده‌بندی و فینال؟
از حدود یک ساعت دیگه این مسابقات آغاز میشه، ولی چون امیر در واقع عزت الله اکبری به فینال رسیده، آخرین کشتی امشب خواهد بود که برگزار خواهد شد.
بله آقای رستم‌پور، خیلی کوتاه بفرمایید که این تغییر قوانین کشتی چقدر کمک کرد به قهرمانی ایران در این مسابقات؟
ببینید، درخشان ترین نکته‌ای که ما در این مسابقات دیدیم جلوه زیرگیری ناب و اصیل ایرانی بود که تو قوانین قبلی فقط یک امتیاز داشت. حالا کشتیگیرای ما زیرگیری میکنن و دو امتیاز میگیرن و راحت تر میتونن مدال کسب کنن. این قوانین جدید در کشتی آزاد نه اینکه به سود ایران باشه، به سود اصالت و زیبایی کشتی هست.
بله، از مسابقات کشتی فرنگی هم بگید، کی دقیقاً شروع میشه؟
الان فرنگی‌کارا هم وارد شدن، حضور دارن اینجا، امروز هم وسطشی خواهند کرد، در واقع امروز وارد شدن، فردا وسطشی خواهند کرد. حمید سوریان هم اینجا حضور داره و امیدوار بود که بچه های فرنگی‌کار هم بتونن نتایج خوبی بگیرن در غیاب محمد بنا.
آقای رستم‌پور، با یه برآورد کلی چقدر شانس قهرمانی کشتی فرنگی ایران در این مسابقات هست؟
راستش میتونم بگم هیچ شانسی وجود نداره، با توجه به اینکه خب تیم آزاد خیلی با انگیزه تمرین کرد، تمرینات منسجمی داشت، کشتی فرنگی از این وضعیت واقعا فاصله داشت. اما خب این تیمم دل بسته به جرقه ها و تک ستاره های خودش در اوزان مختلف که دست خالی بود افست رو تک نکنن.
ممنون از شما مهدی رستمپور، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مسابقات قهرمانی کشتی جهان در بوداپست که با قهرمانی ایران این مسابقات در حال ادامه است و تا ثانیه های دیگر نیمه دوم مجله شامگاهی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. نیمه نخست مجله شامگاهی ما به پایان رسید و تا چند ثانیه ایست که وارد نیمه دوم شدیم. طبق روال معمول آخرین خبرها رو میشنویم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی زن از زندان اوین آزاد شدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه فیسبوک خود خبر آزادی همسرش را داده است. نسرین ستوده 2 سال پیش بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد. همزمان به گزارش سایت کلمه، محبوبه کرمی و مهسا امرآبادی از بازداشت شدگان بعد از اعتراضات سال 88 هم به صورت مشروط آزاد شدند. بنابراین گزارش تنها چند ماه به اتمام دوران محکومیت این 2 نفر باقی مانده بود. مهسا امرآبادی آخرین بار در اسفند 89 بازداشت و به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. محبوبه کرمی هم در اسفند سال 88 بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده بود. بر اساس این گزارش همچنین مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، جیلا مکفندی و کفایت ملک محمدی از زندانیان سیاسی بند زنانان زندان اوین نیز به طور مشروط آزاد شدند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نظر روسیه را مبنی بر عدم بی‌طرفی کارشناسان شیمیایی سازمان ملل رد کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، صبح چهارشنبه در دیدار از دمشق گزارش کارشناسان سازمان ملل را در مورد کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه گزارشی سیاسی، جانبدارانه و یک طرفه توصیف کرده و گفته بود که دولت سوریه مدارکی در اختیار روسیه گذاشته است که نشان می‌دهد این شورشیان بودند که در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند. لوران فابیوس در دیدار با همتای اسپانیایی خود با ابراز تعجب از موضع روسیه گفت هیچ کس نمی‌تواند بی‌طرفی کارشناسانی را که از سوی سازمان ملل تعیین شدند مورد تردید قرار دهد. یک مقام فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفته است که روسیه ذره‌ای تردید ندارد که رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده، منتها با این گونه اظهارات می‌خواهد تصویب قطعنامه شدیداللحن علیه حکومت بشار اسد را به تعویق بیاندازد. وکیل مدافع محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، از اولین گفتگوی تلفنی مرسی با خانواده‌اش پس از بازداشتش خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وکیل مدافع محمد مرسی گفته است که موکلش 1 بار هفته گذشته و 1 بار هم 2 روز پیش با همسر و فرزندانش تلفنی گفتگو کرد و گفته است که وضع سلامتیش خوب است. محمد مرسی از زمان برکناریش توسط ارتش مصر در 3 ژوئیه 12 تیر ماه تا به حال در مکان سری در بازداشت به سر می‌برد. در این مدت تنها نمایندگان اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا توانستند با او ملاقات کنند. به نوشته یک روزنامه هندی، دولت حسن روحانی تمام امتیازات مهم نفتی را که دولت سابق به هند داده بود لغو کرده است. روزنامه ایندین اکسپرس روز سه‌شنبه خبر داد که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در 10 شهریور ماه در دیدار با سفیر هند در تهران به او اطلاع داده که ایران دیگر حاضر نیست کل طلب نفتی خود را از هند به روپیه دریافت کند و خواستار بازگشت به روش سابق، یعنی دریافت 45% بهای نفت به روپیه و 55% به یورو است.
ممنون. شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم مینا بهارمست. در ادامه مجله شامگاهی دعوت میکنم که شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنیا. اما پیش از پخش این گزارش، من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و در مجله شبانگاهی در ساعت 22 مجددا در خدمت شما خواهم بود. بدرود.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که به سنت آخرین نماگرهای هر ماه گفتگوی ویژه است پیرامون موضوعات اقتصادی. جنگ برای نفت، این ترکیبی است که در دهه‌های اخیر به کمک تحلیلگران آمده تا گاه آتشی در گرفته در میانه دارندگان منابع نفتی و گاه لبخند سیاستمداران در برابر دوربین‌های تلویزیونی را با استفاده از این ترکیب واژگانی برای مخاطبان خود توضیح دهند. انرژی در دنیای امروز می‌تواند و توانسته بهانه‌ای باشد برای جنگ و صلح، دوستی و دشمنی. میهمان این هفته نماگر در یک ماه یک گفتگو هومن پیمانی است. آقای پیمانی مدرک دکترای روابط بین الملل خود را با گرایش انرژی از دانشگاه کوین دریافت کرده است. صاحب تألیفاتی در حوزه امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی است و چند سالی عضو مشورتی هیئت تحریریه امنیت انرژی در مجله امنیت انرژی بوده. او همچنین ریاست بخش امنیت انرژی در مؤسسه مطالعات انرژی را بر عهده داشته است. هومن پیمانی پیش از این ریاست بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور را عهده‌دار بوده است. آقای پیمانی، در دنیای امروز پیوستگی در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای که واقعا نمیشه هیچ سیاست‌گذاری یا اجرای هیچ سیاستی در یک حوزه رو بدون اثرگذاری در حوزه‌های دیگه تصویر کرد یا اون رو بررسی کرد. در همین راستا اگر ما بخوایم تنش و بالا گرفتن درگیری‌هایی مثل حضور نظامی غرب یا جنگ‌هایی رو که در منطقه خاورمیانه شکل می‌گیره رو بدون اثرگذاری اون در حوزه اقتصاد به ویژه امنیت انرژی بررسی بکنیم، اگر بخوایم با همین نگاه این تنش‌ها و این جنگ‌ها و این تغییرات رو در منطقه خاورمیانه بررسی بکنیم، برندگان و بازندگان اصلی این تنش‌ها و افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه چه کشورهایی هستند، کدام گروه‌ها یا کدام کشورها نفع می‌برند و کدام کشورها و گروه‌ها احتمالاً متضرر می‌شن از افزایش این تنش‌ها؟
برندگانش مسلماً برخی از کشورهای صادر کننده نفت هستند، مثلا عربستان سعودی، به خاطر اینکه تنش‌هایی که در این منطقه به وجود اومده برخی ناروشنی‌ها در زمینه امنیت انرژی و به خصوص وجود نفت به اندازه کافی برای جوابگویی به نیازهای انرژی در مقاطع مختلف دنیا بهش آسیا به وجود اومده، از این جهت این تنش‌ها باعث بالا رفتن قیمت نفت و حداقل تثبیت اون در قیمت‌های بالا موثر خواهد بود. از این جهت کشورهایی که امکان صادرات در سطح بالا در زمینه انرژی به خصوص نفت دارن که از برندگان این خواهند بود، جمله برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه، ولی خب سایر کشور نظیر روسیه هم که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در سطح جهانی است، اون هم از این جهت استفاده خواهد کرد. و سایر کشورها از جمله کشورهای آمریکای جنوبی، بازندگان کسانی هستند که اقتصادشون به نحو گسترده نیاز به واردات انرژی داره، به خصوص نفت، و از این جهت کشورهایی که به خصوص در زمینه نفت به منطقه خاورمیانه وابسته هستند شاهد افزایش هزینه واردات نفت خودش شدن. بالا رفتن هزینه واردات من تاثیر منفی بر روی اقتصاد این کشور از جهت رشد اقتصاد این کشور و از طرف دیگه از جهت توانایی اینها برای رقابت در بازارهای جهانی در مورد صدور کالاست. به خصوص کشورهای آسیایی از جمله چین، ژاپن، کره که صادرکنندگان بزرگ کالا هستن، به نحوی میشه گفت جز بازندگان این جریان هستن.
آقای پیمانی، بخشی از مصرف کنندگان در اروپا هستند، کشورهای غربی، وضعیت اونها در این تنش‌ها به چه صورتی هست؟ به هر حال اونها یکی از طرف‌های درگیری هستند همراه با آمریکا در درگیری‌هایی که در منطقه خاورمیانه به وجود میاد.
بر حداقل در نقطه زمانی کنیم برای که کشورهای نظیر اسپانیا، یونان که وضع اقتصادش بسیار بد هست و هر دوشون جزء واردکنندگان بزرگ نفت و سایر انرژی‌های فسیلی از جمله گاز هستند، با افزایش هزینه واردات نفتی مشکلات اقتصادیشون بزرگتر خواهد شد. اینا بخششون جزء بازندگان هستن، ولی اروپا به طور کلی شامل یک دسته کشورها نمیشه، یعنی بخش از کشورها باز اقتصادشون بد است، نظیر اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان، ولی بخش دیگه از کشورهای بزرگ هستن که خودشون جزء توزیع کنندگان بزرگ نفت هستن، یعنی کشورهای مثل انگلستان، فرانسه، شرکت‌های بزرگ نفتی دارن که هم در زمینه اکتشاف هم در زمینه استخراج و صادرات به ویژه در زمینه پالایش نفت نقش بزرگی دارن در سطح جهانی. از این جهت به نوع این کشورها جزء برندگان حساب میشن، برای اینکه بالا رفتن قیمت نفت درآمد شرکت‌های بزرگ نفتی این کشورها رو بالا خواهد میشن، ولی خب به هر حال نمیشه گفت کل اروپا بازنده است یا کل اروپا برنده است.
آقای پیمانی، فهم رفتار آمریکا چگونه است در درگیری‌ها و تنش‌های منطقه خاورمیانه از همین زاویه امنیت انرژی؟ چون آمریکا از طرفی هم مصرف کننده انرژی است، هم میزانی از تولید انرژی رو در کشور خودش انجام میده.
رفتار آمریکا به نظر من فقط مربوط به انرژی نیست. یعنی ببینید یه بخشش مربوط به انرژی هست و مسلماً یکی از سیاست‌هایی که دولت آمریکا در عرض 20 سال گذشته دنبال کرده مسئله تضمین وجود انرژی کافی برای آمریکا در دراز مدت است. این بخشش از طریق افزایش تولید در خود آمریکا، از جمله افزایش تولید گازها که به قول معروف گازهای متعارف شناخته نمی‌شن و آمریکا در این زمینه سرمایه‌گذاری بزرگی کرده، و بخش دیگریش از طریق واردات نفت و گاز از مناطق مختلف دنیا از جمله منطقه خاورمیانه. از این جهت آمریکا تا اونجایی که مربوط به تضمین وجود انرژی کافی برای اقتصادش میشه برنامه دراز مدت داشته برای کشورهای صادر کننده نفت، از جمله تثبیت نظام سیاسی اونها و از طرف دیگه اون کشورهایی که به قول معروف رهبرانشون جزو پیروان سیاست آمریکا نبودن به هدف حمله آمریکا قرار گرفته، نه حمله نظامی بلکه هدف سیاسی. ولی این بخشی از رفتار سیاسی آمریکا رو توجیه میکنه، یعنی دسترسی به منابع انرژی در دراز مدت. بخش دیگه مسائل سیاسی است، یعنی پس از فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی در 1991 وضعیت جهانی به عوض شد. یعنی برای یک مدتی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت شناخته میشد و کسی دیگری نبود که بتونه در مقابل آمریکا به قول معروف هم‌وضع و همسنگ قرار بگیره. ولی در عرض 20 سال گذشته ما شاهد رشد قدرت‌های منطقه‌ای بودیم در آسیا به ویژه، و از این جهت چالش‌هایی برای آمریکا به وجود اومده به خاطر اینکه نظام چند قطبی که در حال گسترش و تثبیت هستش موقعیت آمریکا رو به عنوان تنها ابرقدرت به خطر انداخت. ولی صرفاً نمیشه این مسئله رو به عنوان مسئله انرژی دید و بخوایم که با رفتار سیاسی رو آمریکا فقط در چارچوب انرژی در نظر بگیریم. این دو مسئله به نوعی به هم دیگه ارتباط دارن، ولی اینکه فقط صرفاً ما بخوایم بگیم که اصل داستان فقط تمایل آمریکا برای دسترسی به منابع انرژی هستش، من فکر نمی‌کنم تماماً اینجوری باشه. برای اینکه خب خیلی جای ما بخوایم این مسئله نگاه بکنیم می‌بینیم هزینه‌هایی که داره مصرف میشه با منافعی که ممکن از طریق دسترسی به منابع انرژی این کشور رو به وجود بیاد همخوانی نداره.
آقای پیمانی، در این میانه‌ای که به هر حال یک تصویری رو شما دادید از منطقه خاورمیانه، از بازندگان و برندگان تنش موجود در خاورمیانه که سال‌هاست خب گاهی بالا میگیره گاهی آرامش به طور نسبی حاکم میشه، منفعت و سود ایران کجاست؟ ایران به هر حال به عنوان یکی از کشورهای صاحب منابع انرژی به نوعی برای بحث منافع ملی خودش و امنیت ملی خودش بارها اشاره کرده که امنیت بازار انرژی جهان وابسته به حضور ایران هست یا وابسته به عکس العمل‌ها و کنش و واکنشی هستش که ایران در جامعه جهانی داره. آیا کماکان ایران میتونه از این ابزار استفاده بکنه در راستای تحقق امنیت ملی خودش، یا اینکه این ابزار دیگه ابزار کارآمدی برای ایران نیست؟
نه اینا هستن، به خاطر اینکه به هر حال ایران تا اونجا که مربوط به منابع نفت گاز میشه دومی منابع بزرگ نفت گاز دنیا رو داره. یعنی چه کشورهای مختلف اروپایی یا آمریکا خوششون بیاد یا خوششون نیاد، ایران در عرصه انرژی یکی از بازیگران عمده خواهد بود در عرض 3-4 دهه آینده. از این جهت به هر حال اصولا ایران نقشش در بازار جهانی غیر قابل انکار، مثلا تا اونجا که مربوط به صادرات میشه مشکلاتی که الان برای صادرات نفت ایران به ویژه به وجود اومده باعث کاهش درآمد ایران شد. ولی از طرف دیگه تنش‌هایی که در سطح جهانی است، به خصوص تنش‌هایی که در منطقه خاورمیانه شاهدش هستیم، باعث حداقل تثبیت قیمت بالای نفت شده. از این جهت به نوعی میشه گفتش که تا اونجا که مربوط به این مسئله میشه، یعنی بالا ماندن قیمت نفت، ایران هم جزو یکی از برندگان هست. منتها تا اونجا که مربوط به کل صادرات ایران میشه، در عرض 3-4 سال گذشته به خاطر انواع اقسام تحریم‌هایی که اروپا و آمریکا برای ایران گذاشتن، کاهش صادرات نفت ایران به طور جدی مطرح بوده و یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی است که دولت کنونی باید بتونه به نوعی جوابگوش باشه. ولی تا اونجا که مربوط به ادامه صادرات میشه، اصولا منزوی کردن ایران از بازار جهانی به نظر من منطقی نیست در مقطع کنونی، به خاطر اینکه بخشی از کشورها از جمله کشورهای بزرگ آسیایی به ویژه چین و کره و ژاپن کماکان به این مسئله تمایل دارن که از ایران نفت دریافت کنن. کشورهای آسیایی به ویژه نمیتونن مسائل اقتصادی خودشون، به خصوص مسائلی که مربوط به انرژی میشه، با در نظر گرفتن عدم حضور ایران تضمین میکنن، به خاطر اینکه به هر حال بازار جهانی محدودیت‌های خاص خودش داره و دور کردن ایران از اون بازار باعث افزایش قیمت نفت و گاز به ویژه در بخشی از آسیا خواهد شد که نیازمند دریافت با واردات بزرگ نفت هست.
از هومن پیمانی، کارشناس امنیت انرژی مقیم سنگاپور، سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. از همراهی شما با نماگر این هفته نیز سپاسگزاری میکنم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.